اولین لحظات روز یک شنبه 17 فروردین رو در ایران پشت سر می‌گذاریم. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام به همه شما شنوندگان عزیز رادیو فردا، هر جای دنیا که هستید، به ویژه دسته‌ای که در ایران هستید و نیمه شبتون رو با ما تقسیم کردید. من نوشین سید حسینی، مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم برای شما تهیه کردند. پیش از شنیدن گزارش‌های این بخش، بشنویم آخرین و تازه‌ترین اخبار ایران و جهان را از همکارم بهروز کارونی.
سلام نوشین عزیز و همینطور شنوندگان گرامی. حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان، روز شنبه در پیامی تلویزیونی از نیروهای امنیتی، اشخاص و نهادهای مسئول و مردم برای مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری این کشور تقدیر کرد. آقای کرزی گفت:
ملت افغانستان یک نمایش بزرگ از مردم سالاری خود و جهان پیش کرد و با احتمال که حملات تروریستی داشت، خواهرها و برادرهای ما سراسر وطن از سراسر خاک عزیز ما در انتخابات شرکت کردند و کشور عزیز خدا سرفراز و کامیاب ساخت.
به گزارش خبرگزاری رویترز، بنال از رئیس کمیسیون انتخابات افغانستان، حدود 58% از واجدان شرایط در انتخابات شرکت کردند. بر اساس برخی گزارش‌ها، برخی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از کمبود تعرفه‌های رأی انتقاد کردند. در همین حال نیروهای طالبان روز شنبه دست به حملاتی علیه حوزه‌های انتخاباتی و نیروهای انتظامی افغانستان زدند. احمد داوودزی، وزیر کشور افغانستان، گفت در جریان درگیری‌ها در نقاط مختلف افغانستان، 9 پلیس، 7 سرباز، 89 شبه نظامی طالبان و 4 غیر نظامی کشته شدند. امام جمعه اهل سنت زاهدان روز شنبه گفت که ممکن است مرزبان‌های آزاد شده توسط گروه جیش العدل تا روز یک شنبه به خاک ایران برسند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مولوی عبدالحمید اشاره کرد که این مرزبان‌ها به گفته او در دست نیروهای مردمی ایران و در امنیت هستند. او افزود باید شرایطی فراهم شود که این مرزبان‌ها در شرایط امنی به ایران برسند. پیشتر علی وسعت هاشمی، استاندار سیستان و بلوچستان، به خبرگزاری فارس گفته بود که این مرزبان‌ها در اختیار گروه‌های خودی هستند اما هنوز وارد خاک ایران نشده‌اند. 5 مرزبان ایرانی در بهمن سال گذشته در مناطق مرزی ایران و پاکستان روبوده شدند. گروه جیش العدل که مسئولیت این کار را بر عهده گرفت، روز سوم فروردین اعلام کرد که یکی از گروگان‌هایش را به قتل رسانده است. استاندار سیستان و بلوچستان خبر کشته شدن این گروگان را تایید کرده است. آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، روز شنبه به مسکو هشدار داد در صورت نقض تمامیت ارضی اوکراین، تردیدی در مورد قصد اتحادیه اروپا برای اعمال تحریم‌های شدید اقتصادی علیه روسیه نداشته باشد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، خانم مرکل که در کنگره حزب دموکرات مسیحی آلمان سخن می‌گفت، افزود هیچ کس نباید تردیدی در مورد توانایی اروپا برای موافقت بر سر تحریم‌های بیشتر داشته باشد. در این میان به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، سرگئی ناریشکین، رئیس مجلس دومای روسیه، روز شنبه گفت که هیچ تحریمی نمیتواند این کشور را از راهی که در پیش گرفته است باز دارد. اشاره رئیس دومای روسیه به پیوستن منطقه خودمختار کریمه با آن کشور و مخالفت کشورهای غربی به این موضوع بود. بنابر نتایج یک تحقیق جدید که با حمایت مالی آمریکا انجام شده، بیشتر روس‌زبانان اهل اوکراین میگویند به دنبال تفاوت قومی احساس فشار یا تهدید نمی‌کنند. مؤسسه بین‌المللی جمهوری میگوید نتایج این تحقیق در تضاد با گفته‌های روسیه است که بنابر آن شهروندان روس‌زبان اوکراین با تهدید مواجهند. این مؤسسه آمریکایی این گفته را ادعای روسیه توصیف کرده و افزوده که به باور بسیاری این ادعا پیش‌زمینه‌ای برای رسوخ بیشتر روسیه به درون اوکراین است. بنابر نتایج این تحقیق، 85% شهروندان اوکراین و 66% از روس‌زبانان این کشور میگویند از ماه فوریه که ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری پیشین اوکراین برکنار شد، با هیچ فشاری روبرو نشده‌اند. به گفته این مؤسسه یاد شده، این نتایج بر اساس نظرسنجی از 1200 تن در گستره کشور اوکراین و از جمله در کریمه در طی روزهای 23 اسفند تا 6 فروردین به دست آمده است. منبع مالی این تحقیق را آژانس آمریکایی توسعه بین‌المللی فراهم آورده است. نوشین جان،
با سپاس از همکارم بهروز کارونی. اما بپردازیم به گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله نیمه شب. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان امروز برگزار شد و شمارش آرا برای تعیین رئیس جمهوری این کشور شروع شد. از جزئیات بیشترین گزارش خواهید شنید. آمریکا به شرکت هواپیمایی بوئینگ اجازه فروش قطعات این هواپیما را به ایران صادر کرده. زوایای مختلف این خبر را بررسی کردیم.
به نظر میرسه که این موضوع اهمیت مادی داره نه معنوی. تمام پروازهای ایرباس و تمام پروازهای بوئینگ تو ایران داره انجام میشه.
با اینکه دولت ایران گفته است که اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها را به زودی شروع می‌کند، اما هنوز برای یافتن منابع مالی مورد نیاز با مشکل روبروست. نگاهی هم به این گزارش داریم. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر، شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. با وجود اینکه بسیاری از شهروندان افغان معتقدند که به احتمال زیاد در انتخابات ریاست جمهوری این کشور تقلب را خواهد داد، اما شمار زیادی از آنها در انتخابات روز شنبه شرکت کردند. حضور افغان‌ها در این انتخابات به روایت رسانه‌های بین‌المللی و شاهدان عینی بی سابقه بوده است. همکارم محمد زرقامی درباره این انتخابات و چشم‌انداز آینده روابط افغانستان با ایران، نظر احمد نجیب محمود استاد علوم سیاسی در دانشگاه کابل را جویا شده.
بدون شک انتخابات افغانستان تقریبا انتخابات دراماتیک است. برای اینکه پیشبینی ها و حدس گمانی بود که شاید میزان مشارکت کنندگان در انتخابات کم باشد، چون تحقیقات امنیتی هم زیاد وجود داشت و در بعض مناطق تا سایت های انتخاباتی شکل نگرفت، اما با وجود هم یک نوع امید نسبت به آینده افغانستان، نسبت به سرنوشت سیاسی افغانستان در نزد تمام شهروندان افغانستان وجود داشت. اونا باور به این دارن که دیگه فرهنگ جنگ باید کنار گذاشت، دیگه از تهدید و نظام های معرفی و گرفتن قدرت به شکل انقلابیش باید جلوگیری کرد و بیشتر تحولات از طریق رای و از طریق مشارکت رقم زد. خلاف تصور خود ما هم امروز وقتی که من میخواستم رای خود را به صندوق بستم، تعداد زیادی از کسا شرکت داشتند.
آقای محمود، تا چه اندازه فکر میکنید مشارکت در این انتخابات با توجه به تجربه ای بوده که در سال 2009 رخ داد و در اون انتخابات آقای حامد کرزایی رئیس جمهوری کنونی افغانستان متهم شد که در انتخابات تقلب گسترده صورت گرفته، چیزی که هم اکنون هم مسئله اصلی و نگرانی اصلی کسانی است که در انتخابات شرکت میکنن و حتی نامزدهایی که در این انتخابات حضور دارن؟
خب یک ترس کلی است. ترس از این یا چانس از این که تقلب صورت بگیره و به نفع یک نفر کار صورت بگیره من رد نمیکنم، اما باورم است که به هر اندازه‌ای که مردم نو شرکت داشتن، اینا میخواستن نشان بدن که دیگه حرف تقلب یا حرف انتخابات که قبلا شما ذکر کردین انتخابات خوب و قناعت‌بخش نبود، از لحاظ مسئولیت هم قابل قبول نبود، هم به نه مردم رو تحمل کردن. اما این بار اگر نهادهای عدلی و قضایی یا پلیس افغانستان و آنهایی که انتخابات صورت میکنن در زمین اقدامات لازم انجام نداده باشن، باور من این است اگر صدای تقلب بالا میشه و او تایید میشه، شاید پیامدهایش برای نظام موجود افغانستان و در کل برای مردم افغانستان خوب نباشه. یعنی این بستگی به این داره که چقدر اونا میخوان از طریق رقابت مشروع و رقابتی که برای مردم قابل قبول است رأی بگیرن. هر حالت منفیش حالت فاجعه هست، حالت جنگ هست و بحران هست.
نتیجه این انتخابات، نتیجه احتمالیش تا چه اندازه میتونه روی روابط افغانستان به ویژه با کشورهای همسایش نظیر ایران و پاکستان تأثیر بذاره؟
کمتر در خطوط سیاست خارجی کاندیدای مطرح بحث ایران و پاکستان مطرح شده است. یعنی اونا روی یک سوالیه گذاشتن. این برمیگرده به اینکه اینا تا چه اندازه میتونن میزان روابط خود با غرب عیار بکنن و دیدگاه غرب احتمال زیاد داره که در مناسبات سیاست خارجی خود مد نظر بگیرن. آقای زلمه رسول یک شخص تقریبا تکنوکرات است. اشرف غنی احمدزاده کاملا تکنوکرات است و آقای دکتر عبدالله یک شخصیت روشن در میان مجاهدین است. پس اونا همه اساسیتی که به هر اندازه‌ای که وسط کشورهای امسای بلغزن میتونه به میزان دوری دوستان استراتژیکشان بی انجامه که را درک میکنن. او باورم ای است که زیاد تغییر نخواد کرد، زیاد به طرف پاکستان ایران اونا نخواد لغزیدن، چرا که هر سه در صحبتهای خودشان با تاکید به مناسبات پاک افغانستان و امریکا تاکید کردن، قرارداد امنیتی هم در راه است و اونا اگر ارنه و بیمیلی نسبت به این روند انجام میتن، احتمال زیاد داره که حکومت فشار برد هم امریکا زیاد مشروع قلمداد نشه، چون به هر اندازه‌ای که اینا به سمت و خصوصیان نزدیک میشن احتمال تیره شدن مناسباتشان با وجود داره. حال از بحث پاکستان اخیر رئیس جمهور بحث دیورند مطرح کرده که پاسخ این بحث جنجالی باید کسانی که در انتخابات بعدی برنده میشه باید بوده.
گفتگوی محمد زرقامی رو میشنید با احمد نجیب محمود، استاد علوم سیاسی در دانشگاه کابل. یک کشتی چینی اعلام کرده که حین گشت زنی برای یافتن نشانه ای از هواپیمای مسافربری مالزیایی در اقیانوس هند سیگنال هایی را دریافت کرده که به گفته کارشناسان ممکن است متعلق به جعبه سیاه همین پرواز باشد. این در حالی است که باتری جعبه سیاه هواپیمای ناپدید شده 3 روز دیگر عمرش به پایان خواهد رسید. بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، در حالی که مقامات درگیر کاوش‌های پیگیر هفته‌های اخیر برای یافتن هواپیمای گم شده خطوط هوایی مالزی گفتند که در صورت نیافتن جعبه سیاه پرواز شاید این معما هرگز حل نشود، اکنون خبرگزاری دولتی چین شینهوا گزارش می‌دهد که کشتی چینی علائمی تپنده را در اقیانوس هند ثبت کرده که ممکن است مربوط به پرواز MH370 مالزی باشد. فرکانس های علائم دریافتی 37.5 هرتز بر ثانیه بوده که مطابق با علائم جعبه سیاه است و در همان مناطق جستجو برای پرواز گم شده دریافت شدند. خبرگزاری رویترز از شینهوا نقل کرده است که یک جت نظامی این کشور هم اجسام شناوری را در منطقه جستجو در اقیانوس هند رویت کرده است. هرچند ارتباط سیگنال های دریافت شده و اجسام مشاهده شده با پرواز MH370 همچنان نامشخص است. مقامات مالزیایی معتقدند که اطلاعات ماهواره‌ای حاکی است که پرواز MH370 در اقیانوس هند سقوط کرده است، اما به گزارش خبرگزاری فرانسه هیچ شاهد و مدرکی که محل سانحه را مشخص کند تا به امروز به دست نیامده بود و حال باید در انتظار ماند و دید که این علائم دریافتی واقعا در ارتباط با جعبه سیاه هواپیمای مالزیایی گم شده است یا نه. پرواز MH370 خطوط هوایی مالزی روز 8 ماه مارس نزدیک به 1 ماه پیش ساعتی بعد از اوج گرفتن از کوالالامپور در راه رفتن به پکن ناپدید شد. خبرگزاری فرانسه می نویسد که تونی ابوت نخست وزیر استرالیا جستجو به دنبال این پرواز را بزرگترین و پرهزینه ترین جستجوی تاریخ در اقیانوس نامیده. هواپیمای گم شده خطوط هوایی مالزی 239 سرنشین و خدمه داشت که 2 جوان ایرانی را نیز شامل می شد. آسوشیتد پرس دیگر خبرگزاری نیز به نقل از شینهوا گزارش می‌دهد اظهرالدین عبدالرحمن رئیس خطوط هوایی مالزی دریافت این علائم را تایید کرده است، اما دولت استرالیا که هماهنگ کننده عملیات کاوش چندین کشور به دنبال این هواپیماست هنوز واکنشی به این خبر نشان نداده. جان گوگلیا از مسئولان پیشین سازمان ملی ایمنی حمل و نقل در آمریکا به آسوشیتد پرس گفته است یک کشتی و یک علامت نشانی از موفقیت نیست، باید مسئله بررسی شود. او گفته است که تضمین می‌کنم که برای تایید این خبر همه امکانات در منطقه به کار گرفته شدند. هشام الدین حسین وزیر دفاع مالزی که اکنون در پست وزیر حمل و نقل نیز انجام وظیفه می‌کند به آسوشیتد پرس گفته است هزینه‌های جستجو در مقایسه با آرامشی که خانواده سرنشینان از گرفتن جواب به دست خواهند آورد هیچ است. به گزارش آسوشیتد پرس هشام الدین حسین گفته است که او تنها می‌تواند از سوی دولت مالزی سخن بگوید و مالزی دست از جستجو برای MH370 بر نخواهد داشت.
از ساعت 19 هفته بعد از ظهر تا نیمه شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز و همچنین 11540 کیلوهرتز 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرساند. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
در حالی که مذاکرات صلح خاورمیانه در آستانه شکست است، جان کری وزیر خارجه آمریکا روز جمعه گفت اکنون زمان آن است که مشخص شود پس از دهه‌ها توافقی بین اسرائیل و فلسطینی‌ها حاصل خواهد شد یا نه. بیشتر بشنویم از فرین عاصمی.
وزیر خارجه آمریکا میگوید اکنون زمان آن است که مشخص شود فلسطینی‌ها و اسرائیل به توافق خواهند رسید و یا نه. او همچنین گفت آمریکا نقش خود را به عنوان میانجی برای صلح خاورمیانه بازبینی خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این بدبینانه ترین دیدگاه جان کری بعد از نزدیک به 9 ماه تلاش بی‌وقفه و خسته کننده برای ایجاد صلح در خاورمیانه بود. جان کری به طور واضح گفت که فشارهایش برای ایجاد صلح میان اسرائیل و فلسطینی‌ها هنوز به پایان نرسیده و هر دو طرف ادعا می‌کنند که می‌خواهند به مذاکرات ادامه دهند. او اما گفت که موانع مدام در راه رسیدن به صلح که در هفته جاری به اوج خود رسید ممکن است آمریکا را مجبور کند که تمرکز خود را بر روی مسائلی قرار دهد که واشنگتن تصور می‌کند موفقیت بیشتری در آنها خواهد داشت. وزیر خارجه آمریکا که برای دیدار از مراکش به این کشور رفته بود گفت ایالات متحده همچنین در حال حل بحران در اوکراین، ایران و سوریه هم هست و زمان محدود است و تلاش‌های آمریکا می‌تواند در مکان‌های تمرکز یابد که طرفین خود مایل هستند گام‌های سازنده‌ای برای پیشرفت بردارند. مذاکرات 9 ماهه برای دستیابی به صلح در خاورمیانه قرار است آخر آوریل ماه جاری میلادی به پایان برسد. وزیر خارجه آمریکا در تلاش است این مذاکرات تا آخر سال ادامه یابد، اما میگوید آمریکا تا بی‌نهایت منتظر نخواهد ماند. آقای کری میگوید اکنون زمان تصمیم گیری است و آمریکا قصد دارد بررسی کند گام بعدی چه خواهد بود. جان کری وزیر خارجه آمریکا بیشتر زمان خود را در 14 ماه گذشته، یعنی از زمانی که پست وزارت خارجه آمریکا را بر عهده گرفت، برای ایجاد صلح بین اسرائیل و فلسطینی ها صرف کرده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید شکست مذاکرات صلح ممکن است آبروریزی دیپلماتیک برای او و دولت اوباما و همچنین خطری برای خاورمیانه باشد. شکست مذاکرات صلح در گذشته منجر به درگیری های خشونتبار شده است. روز جمعه هم فلسطینی ها به سوی اسرائیل راکت پرتاب کردند و هواپیماهای جنگی اسرائیل نوار غزه را هدف قرار دادند. صاحب عریقات رئیس مذاکره کنندگان فلسطینی هم روز جمعه اظهار امیدواری کرد که گفتگوها ادامه یابد، اما گفت رهبران فلسطینی احساس وظیفه نمی کنند که از جان کری پیروی کنند. او گفت فلسطینی ها چیزی برای از دست دادن ندارند. قرار است مذاکره کنندگان اسرائیلی و فلسطینی و نماینده ی آمریکا روز یک شنبه بار دیگر با هم دیدار کنند.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص شروط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه، مجله درباره حقوق بشر، شنبه ها 6:30 است به وقت تهران.
به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت خزانه‌داری آمریکا به شرکت‌های بوئینگ، بزرگترین تولیدکننده هواپیما در جهان، و شرکت جنرال الکتریک که تولیدکننده موتور هواپیماست، اجازه داده قطعات مورد نیاز ایران را به این کشور صادر کنند. در این زمینه بیشتر بشنویم از فریدون زرنگار.
به گزارش خبرگزاری رویترز، ریک کندی سخنگوی جنرال الکتریک اعلام کرده است که وزارت خزانه‌داری آمریکا درخواست تعمیر 18 موتور هواپیماهایی که پیش از انقلاب سال 57 به ایران فروخته شده بودند را پذیرفته است. به گفته سخنگوی جنرال الکتریک، مقام‌های این شرکت در روزهای آینده در استانبول با مقام‌های ایرانیر و نمایندگان یک شرکت آلمانی دیدار و گفتگو می‌کنند. این شرکت آلمانی اجازه دارد تعمیرات این چنینی را در مراکز متعلق به جنرال الکتریک انجام دهد. سخنگوی شرکت بوئینگ نیز به رویترز گفته است این شرکت اجازه مشابهی دریافت کرده و قرار است با مقام‌های ایرانی تماس بگیرد. به گفته سخنگوی بوئینگ، مجوز تنها برای فروش قطعات مورد نیاز بوئینگ‌های قدیمی فروخته شده به ایران صادر شده است و نه برای فروش هواپیماهای جدید. علی اصغر اردکانیان، کارشناس حمل و نقل هوایی و فرودگاه‌سازی در تهران، درباره اهمیت صدور این مجوز به رادیو فردا می‌گوید اهمیت این تصمیم بیشتر جنبه مادی دارد. علی اصغر اردکانیان:
بر اساس اطلاعاتی من دارم به نظر میرسه که این موضوع اهمیت مادی داره، نه معنوی، برای خاطر اینکه اون که مسلمه تمام پروازهای ایرباس و تمام پروازهای بوئینگ تو ایران داره انجام میشه و میشده به همون شرایطی که قبلا بوده و خیلی شرایطی بدی برای ایران بوده میشده. چرا؟ چون بالاخره این پارت ها، این وسایل یدکی از طرق مختلف با هزینه های بسیار گزاف به دست ایران میرسیده. حالا تنها حسش این است که با هزینه کمتر بیشتری این لوازم یدکی ببری هواپیما به ایران میرسه. بنابراین از نظر مادی خیلی کمک کرده، نه جور دیگه.
خبرگزاری رویترز به نقل از ایرنا، خبرگزاری جمهوری اسلامی می‌نویسد از سال 1990 میلادی بیش از 200 سانحه هوایی در ایران روی داده است که در جریان آن بیش از 2000 نفر جان باختند. از آقای اردکانیان پرسیدم اجازه صدور لوازم یدکی هواپیماهای بوئینگ چه تأثیری بر ایمنی پرواز هواپیماها در ایران می‌تواند داشته باشد.
پروازهایی که صدمه دیده، پروازهای هواپیمایی که لوازم یدکیش مشکل داشته نبوده، مثلا پرواز روسی بوده بیشتر. اونا که لوازم یدکیش که تحریم نبوده که. ما لوازم یدکی هواپیمایی بوئینگمون بیشتر مشکل داشته یا ایرباس تا اندازه‌ای. ولی همه اینا داره پرواز میکنه. بنابراین اون چه مسلمه این لوازم یدکی به شکلی تهیه میشده. حالا یا در خود ایران تهیه میکنن یا از خارج با قیمتای بعد از 3 دست 4 دست عبور کردن به ایران میرسیده. و این برای دولت ایران و برای مردم ایران خیلی گزاف بوده و خیلی هزینه بر. حالا که اینطور شده از نظر مادی خب خیلی کمک میکنه که میتونه مستقیما خرید بشه و ارزانتر تمام میشه و سریعتر به دست استفاده کننده میرسه.
رویترز به نقل از تحلیلگران مینویسد اجازه صدور قطعات یدکی هواپیما به ایران میتواند راه را برای فروش هواپیما به ایران هموار کند. این خبرگزاری به نقل از یک مقام بلندپایه ایران مینویسد ایران در حال حاضر نیاز به 250 تا 400 هواپیمای نو دارد. اجازه صدور لوازم یدکی هواپیما به ایران به نوشته رویترز در چارچوب توافقنامه هسته‌ای ژنو میان ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 صادر شده است. ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 در آذر ماه گذشته به توافقی بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی دست پیدا کردند که بر اساس آن ایران غنی‌سازی اورانیوم بالای 5% را تعلیق می‌کند و به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه بازرسی از تمام تأسیسات هسته‌ای خود را می‌دهد. در مقابل غرب تعهد کرده است که تحریم‌های اعمال شده علیه ایران را به تدریج لغو کند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
پس از اینکه علی اوسط هاشمی استاندار سیستان و بلوچستان روز شنبه از تحویل مرزبانان ایرانی به نیروهای به گفته او خودی خبر داد، مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان هم در گفتگو با خبرگزاری‌های ایران اعلام کرد که این افراد به نیروهای ایرانی تحویل داده شده اند و احتمالاً تا روز یک شنبه وارد خاک ایران خواهند شد. بیشتر بشنویم از مهتاب وحیدی راد.
آخرین خبرها از مرزبانان ایرانی ربوده شده توسط گروه جیش العدل حاکی است که این مرزبانها همکنون در دست نیروهای ایرانند و در امنیت به سر میبرند. این را علی اوسط هاشمی استاندار سیستان و بلوچستان و مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری‌های ایران اعلام کردند، اما درباره مکان فعلی این افراد توضیح بیشتری ندادند. گروه جیش العدل هم روز جمعه از تحویل مرزبانان ایرانی به رابط جمهوری اسلامی خبر داده بود، خبری که توسط اسماعیل کوثری نماینده مجلس شورای اسلامی هم تایید شد. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا تاکید کرده که 4 مرزبان ایرانی در سلامت کامل به سر میبرند و احتمالاً تا فردا یک شنبه وارد خاک ایران خواهند شد. او در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا هم گفته این مرزبانان همکنون در دست نیروهای ایرانند، اما از آنجایی که مسیر بازگشت طولانی است باید مقدماتی فراهم شود تا این افراد در شرایطی امن به ایران برسند. مولوی عبدالحمید در پاسخ به پرسش خبرنگار ایلنا مبنی بر این که آیا آزادی این افراد در برابر انجام خواسته یا معامله اقتصادی با گروه جیش العدل صورت گرفته، این موضوع را کاملا رد کرده و گفته که آزادی مرزبانهای ایرانی بدون دادن هیچ گونه امتیازی به جیش العدل صورت گرفته است. او همچنین از عدم تحویل جسد جمشید دانایی‌فر، یکی از این 5 مرزبان ربوده شده در این مرحله خبر داده، اما تأکید کرده که این موضوع در گام بعدی پیگیری خواهد شد. به گزارش خبرگزاری مهر، تقی صادقی رایزن فرهنگی ایران در پاکستان هم روز شنبه اعلام کرده که مرزبانان ربوده شده به نیروهای امنیتی ایران تحویل داده شدند و در حال حاضر در داخل خاک پاکستانند. یک روز پس از آنکه خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که 5 تن از مرزبانان ایرانی در مرزهای جنوب شرقی در استان سیستان و بلوچستان ناپدید شدند، گروه جیش العدل در 19 بهمن ماه گذشته با انتشار تصاویری از این افراد اعلام کرد که 1 درجه دار و 4 سرباز مرزبان ایرانی را به اسارت گرفته است. درجه داری که بین مرزبانان روبوده شده بود، جمشید دانایی‌فر نام داشت که به گفته گروه جیش العدل در اوایل فروردین ماه توسط این گروه به قتل رسید. خبری که توسط استاندار سیستان و بلوچستان هم تایید شده است. عبدالرؤوف ریگی، سخنگوی گروه جیش العدل، روز جمعه 15 فروردین ماه در گفتگو با وبسایت خبری العربیه اعلام کرده که جسد جمشید دانایی‌فر در اختیار این گروه خواهد ماند و جیش العدل آن را در ازای تحویل اجساد اعضای این گروه تحویل خواهد داد.
دولت اعلام کرده که مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها را از اردیبهشت ماه اجرا می‌کند. اما محاسبات انجام شده نشان می‌دهد که کسب درآمد از محل افزایش بهای حامل‌های انرژی برای تأمین منابع لازم برای اجرای این قانون با مشکلات جدی روبروست و دولت هنوز نمی‌داند از چه راهی و چگونه منابع مورد نیاز را می‌تواند تأمین کند. همکارم فریدون زرنگار و جزئیات بیشتر این گزارش.
به نوشته خبرگزاری فارس، برغم اینکه دولت میزان افزایش قیمت شماری از حامل‌های انرژی در سال 93 را اعلام کرده است، اما با توجه به شیب این افزایش قیمت به نظر می‌رسد که دولت نتواند منابع لازم پیش‌بینی شده در قانون برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را تأمین کند. بر اساس تبصره الحاقی به قانون بودجه 93، دولت باید از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی 48 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند. بر اساس محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس، اما دولت اگر بخواهد این مبلغ پیش‌بینی شده در قانون بودجه را تأمین کند، باید قیمت حامل‌های انرژی را بیش از 80% افزایش دهد. دولت تا به حال در راستای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها افزایش قیمت شماری از حامل‌های انرژی از جمله گاز طبیعی، نفت سفید، نفت کوره و گاز مایع را اعلام کرده است که مجموع درآمدهای محاسبه شده دولت از محل این حامل‌ها تنها کمی بیش از 4000 میلیارد تومان خواهد بود. فارس به نقل از منابع داخل دولت می‌نویسد که قیمت بنزین در دولت تقریبا نهایی شده و در سال 93 قیمت بنزین سهمیه‌ای 700 و قیمت بنزین آزاد تا 1200 تومان برای هر لیتر تعیین خواهد شد. بر پایه گزارش خبرگزاری فارس، مجموع درآمدهای قابل کسب از محل افزایش بهای 6 حامل‌های انرژی به حدود 20 هزار میلیارد تومان خواهد رسید که از مبلغ 48 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده در قانون بسیار فاصله دارد. بنابراین دولت یا باید شمار یارانه بگیران را کاهش دهد و یا بهای حامل‌های انرژی را چند برابر کند. خبرگزاری تسنیم روز شنبه نوشت بعد از تکمیل فرم‌های خود اظهاری و آغاز اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در اردیبهشت ماه، رسماً تغییراتی در گروه هدف یارانه بگیر و در جامعه شکل خواهد گرفت که موجب محدود شدن یارانه پرداختی از سوی دولت به خانوارها خواهد شد. بنابراین دولت آخرین یارانه نقدی 45500 تومانی فاز اول هدفمندی یارانه‌ها که تقریبا شامل تمام جامعه می شود را در موعد مقرر و مانند ماه‌های قبل پرداخت می کند.
گزارش فریدون زرنگار را می شنید. اگر مایل باشید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید، شماره تلفن پیامگیر ما هست 2042-02-2112-2112. ما هم بشنویم پیام های چند تا از شما عزیزان رو.
پیامم خطاب به رهبر هست. میشه قسمت بسیار کوچیکی اختصاص بدید به نیروهای انتظامی که واقعا این نهاد در نهایت تنگ دستی قرار داره و هیچ چیزی نداره.
همه یان عزیز، نگاه کنیم به انتخابات افغانستان تا دریابیم که مردم ما توسط نظام ولایت مطلقه فقیه به کجای تاریخ پرتاب شده. آیا این است آرزویی که سالهای سال شاید بدان درجه از دموکراسی حداقلی هم نخواهیم رسید؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112. رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه بامداد روز یک شنبه به وقت ایران هست و وارد دومین بخش مجله نیمه شب شدیم. این بخش رو هم پی میگیریم با اخبار. بعد از اخبار هم میزه گرد هفتگی رادیو فردا رو خواهید شنید که این بار به انتخابات ریاست جمهوری افغانستان پرداخته. اما پیش از اون بشنویم آخرین و تازه ترین اخبار ایران و جهان رو از همکارم بهروز کارونی.
سلام مجدد. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان روز شنبه در پیامی تلویزیونی از نیروهای امنیتی، اشخاص و نهادهای مسئول و مردم برای مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری این کشور تقدیر کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نظر رئیس کمیسیون انتخابات افغانستان، حدود 58% از واجدان شرایط در انتخابات شرکت کردند. بر اساس برخی گزارش‌ها، تعدادی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از کمبود تعرفه‌های رأی انتقاد کردند. در همین حال نیروهای طالبان روز شنبه دست به حملاتی علیه حوزه‌های انتخاباتی و نیروهای نظامی افغانستان زدند. وزیر کشور افغانستان گفت در جریان درگیری‌ها در نقاط مختلف این کشور 9 پلیس، 7 سرباز، 89 شبه نظامی طالبان و 4 غیر نظامی کشته شدند. امام جمعه اهل سنت زاهدان روز شنبه گفت که ممکن است مرزبانهای آزاد شده توسط گروه جیش العدل تا روز یک شنبه به خاک ایران برسند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مولوی عبدالحمید اشاره کرد که این مرزبانها به گفته او در دست نیروهای مردمی ایران و در امنیت هستند. او افزود باید شرایطی فراهم شود که این مرزبانها در شرایط امنی به ایران برسند. پیشتر استاندار سیستان و بلوچستان به خبرگزاری فارس گفته بود که این مرزبانها در اختیار گروههای خودی هستند، اما هنوز وارد خاک ایران نشدند. 5 مرزبان ایرانی بهمن ماه سال گذشته در مناطق مرزی ایران و پاکستان ربوده شدند. گروه جیش العدل که مسئولیت این کار را بر عهده گرفت، روز 3 فروردین اعلام کرد یکی از گروگان‌ها را به قتل رسانده است. استاندار سیستان و بلوچستان خبر کشته شدن این گروگان را تایید کرده است. یک مقام سازمان هواپیمایی ایران روز شنبه با اشاره به صدور مجوز برای صادرات قطعات هواپیما به ایران توسط آمریکا گفت با ورود قطعات هواپیما 30% از هواپیماهای خوابیده به ناوگان فعال باز می‌گردند. به گزارش خبرگزاری مهر، حمید حبیبی معاون استاندارد پرواز سازمان هواپیمایی ایران افزود وزارت خزانه داری آمریکا مجوز را صادر کرده، اما هنوز تماسی با شرکت‌های ایرانی گرفته نشده است. او با ابراز امیدواری نسبت به برقرار شدن این تماس در آینده نزدیک اشاره کرد که نمیتوان زمان مشخصی را برای ورود قطعات هواپیما به ایران تعیین کرد. شرکت بوئینگ، بزرگترین تولید کننده هواپیما در دنیا، روز جمعه اعلام کرد که مجوز صادرات قطعات هواپیماهای تجاری به ایران را از وزارت خزانه داری آمریکا دریافت کرده است. همچنین شرکت جنرال الکتریک گفت که دولت آمریکا مجوز تعمیر 18 موتور فروخته شده به ایران در اواخر دهه 1970 میلادی را صادر کرده است. اوکراین روز شنبه ضمن مخالفت با افزایش قیمت گاز صادراتی روسیه تهدید کرد که شرکت گازپروم این کشور به دادگاه شکایت خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نخست وزیر اوکراین روسیه را متهم کرد که با افزایش قیمت گاز صادراتیش دست به تجاوز اقتصادی علیه این کشور زده است. شرکت گازپروم روسیه از چند روز پیش بهای هر 1000 متر مکعب گاز صادراتی خود به اوکراین را به میزان 117 دلار افزایش داد. رئیس این شرکت در این مورد گفت میزان بدهی اوکراین به خاطر دریافت گاز از روسیه بیش از 1 میلیارد و 700 میلیون دلار است. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز شنبه به مسکو هشدار داد در صورت نقض تمامیت ارضی اوکراین تردیدی در مورد قصد اتحادیه اروپا برای اعمال تحریم‌های شدید اقتصادی علیه روسیه نداشته باشد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، خانم مرکل که در کنگره حزب دموکرات مسیحی آلمان سخن می‌گفت، افزود هیچ کس نباید تردیدی در مورد توانایی اروپا برای موافقت بر سر تحریم‌های بیشتر داشته باشد. در این میان به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، سرگئی ناریشکین رئیس مجلس دومای روسیه روز شنبه گفت که هیچ تحریمی نمیتواند این کشور را از راهی که در پیش گرفته است باز دارد. اشاره رئیس دومای روسیه به پیوستن منطقه خودمختاری کریمیه با آن کشور و مخالفت کشورهای غربی با این موضوع بود.
با سپاس از همکارم بهروز کارونی. تا ثانیه‌های دیگر نوبت می‌رسد به میزگرد هفتگی رادیو فردا برای بررسی مهمترین رویدادهای ایران و جهان. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در گفتگو با سه گزارشگر و آگاه سیاسی در کابل به بررسی انتخابات روز شنبه ریاست جمهوری افغانستان پرداخته. اما پیش از اون من و دیگر همکارانم در این بخش با شما خداحافظی می‌کنیم و روز و شب خوبی رو برای همه شما آرزو می‌کنیم. دیدگاه‌ها
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. شهروندان افغانستان از بامداد شنبه در میان تدابیر شدید امنیتی به پای صندوق‌های رأی رفتند تا از میان 8 نامزد یکی را به ریاست جمهوری برگزینند. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان که به موجب قانون اساسی این کشور نمیتواند برای بار سوم به ریاست جمهوری انتخاب شود، پس از انداختن رأی خود به صندوقی در کابل از حدود 12 میلیون واجد شرایط رأی در این انتخابات خواست که به رغم بارش باران و هوای خنک در انتخابات شرکت کنند. این انتخابات نخستین انتقال قدرت از راه رأی گیری و به صورت دموکراتیک از رهبری به رهبری دیگر در طول تاریخ افغانستان به شمار می رود. بر اساس نظرسنجی ها در میان 8 نامزد انتخاباتی، اشرف غنی احمدزی وزیر پیشین مالیه یا اقتصاد در کنار عبدالله عبدالله و زلمی رسول وزیران سابق امور خارجه بخت بیشتری برای پیروزی در این انتخابات دارند. شهروندان افغان در این انتخابات همچنین به نامزدهای شوراهای ولایتی رأی خواهند داد. حدود 200,000 افغان ناظر بر انتخابات این دوره هستند تا از سلامت انتخابات اطمینان کسب کنند. درباره انتخابات روز شنبه افغانستان با سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها در کابل به گفتگو نشسته‌ایم. با فرهمند علیپور، روزنامه‌نگار ایرانی که برای پوشش خبری این انتخابات به افغانستان سفر کرده، و با دو آگاه و کارشناس سیاسی افغان، نصرت الله اقبال و حبیب حکیمی. آقای علیپور، مشاهدات شما درباره وضعیت امنیتی در ساعات آغازین روز انتخابات افغانستان و روزهای پیش از اون چی بوده تا حالا؟
خب در روزهای قبل تدابیر امنیتی در شهر کابل بسیار افزایش پیدا کرده. تقریبا بر سر هر کوچه و خیابان ها ایستگاه‌های نیروهای امنیتی و نیروهای نظامی برقرار شده و به تجسس خودروها و افراد می‌پردازند. برای همین تعداد ترددها و رفت آمدها در شهر به شکل قابل ملاحظه کاهش پیدا کرده. این رو باید اضافه کنم که تقریبا 15 ماهه که نیروهای نظامی افغانستان دارن برای برقراری و تأمین امنیت در روز انتخابات آمادگی کسبی کنن، دارن تلاش میکنن. و خب این چند روزه دیگه اوج این تلاش ها تقریبا از زمان برگزاری اجلاس جهانی نوروز در کابل این تدابیر به وضع فوق‌العاده رسید و تا همین الان که داریم صحبت میکنیم ادامه داره. امروز به رغم بارندگی شدید در شهر کابل، ولی باز هم شاهد حضور گسترده نیروهای نظامی هستیم که هم دور گشتنی میکنن در شهر، همین که ایستگاه های ثابت دارن و به کار و در تلاش برای امنیت هستن. ولی خب من تقریبا قبل از اینکه مصاحبه هم شروع بشه خبردار شدم که در یکی از حوزه‌های رأی‌گیری در شهر سمنگان یک بمب منفجر شده. از تعداد تلفاتش خبردار نشدم، ولی احتمالا جاهای ناامنی های صورت گرفته.
آقای نصرت الله اقبال، حالا رقابت میان اشرف غنی وزیر سابق مالیه یا اقتصاد افغانستان، زلمی رسول و عبدالله عبدالله وزیران سابق خارجه این کشور چگونه است؟ بر اساس نظرسنجی ها آیا دوشادوش هم هستند این سه نامزد اصلی یا به فاصله زیادی از هم دیگه جای گرفتن؟
صفبندی ها در افغانستان بیشتر با نگاه قومی دیده میشه و همین ساختاری که در ایجاد تیم های انتخاباتی هم در نظر گرفته شده این ویژگی را دارن و این سه نامزد که شما نام بردین در واقع رقبای شدیدی هستند که یکی از این سه تا برنده انتخابات ریاست جمهوری افغانستان خواهند بود. اما با توجه به این که آقای دکتر عبدالله عبدالله در دور گذشته هم نامزد ریاست جمهوری و تنها رقیب آقای کرزی بودند، در این دور هم در مبارزات انتخاباتیشان موقعیت برتر داشتند و در عین حال آقای دکتر زلمی رسول هم به عنوان یک شخصیت معتدل که یک تیم معتدل را در نظر گرفتن و ایجاد کردن در رقابت، همچنان دوش و دوش دکتر عبدالله پیش میرن و آقای اشرفانی هم با توجه به انتقاداتی که در مورد شخصیت خودشان و معاونینشان وجود دارد در رده سوم در رقابت ها با هم مبارزه میکنن. اما امروز دیده میشه که در مناطقی که بالاخره اونجا زادگاه و یا محل مبارزات دکتر عبدالله بوده، شمال افغانستان، احتمال میره که آقای عبدالله رای بیشتر را کسب کنن، اما برخلاف در ولایت های دیگر بیشتر سهم آقای اشرف غنی و بیشتر از آقای اشرف غنی سهم دکتر زلمی رسول دانسته میشه که مبارزاتشان در روزهای انتخاباتی هم ثابت کرد که بیشتر برخوردهای قومی است و نتیجه آرا تعیین میکنن که کدامشان بیشترین رای خواهد گرفتن.
آقای اقبال، تا چه حد این نظرسنجی هایی که اونجا میشه علمیه و قابل استناد و اتکاست؟
در افغانستان بیشترین رسانه هایی که مجوزشان به نام رسانه آزاد هست، اما اونا بدون شک از طریق بعضی جریان های سیاسی داخلی و خارجی تمویل میشن که در روزهای مبارزات انتخاباتی مشخصا به نفع بعضی از نامزدها کمپاین میکردند و تبلیغات اونا را میکردند. رسانه های دیگری هم که حالا به نام رسانه های آزاد دانسته میشن، بیشتر در موارد دیده شدند که به نفع بعضی از نامزدها اونا تبلیغ کردند و بینشان میده که بیشتر آمارهایی که تا حال منتشر شده که فلان نامزد در مقام اول قرار دارد و نامزد دیگر در مقام دوم یا سوم، اینا خیلی معیاری نیست و بیشتر از اون میشه که گفت که این نتایج بیشتر بر اساس نمو ارتباطات و رابطه های سیاسی و تجارتی که بین نامزدها و رسانه ها و نهادهایی که تا حال را آمارگیری کردن صورت گرفته و نمیتونه یک نتیجه نهایی را به دست شهروندان افغانستان بده که چه کسی برنده انتخابات است.
ممنون آقای اقبال. آقای حکیمی، طالبان انتخابات رو نمایش نام دادن مثل انتخابات دو دوره قبلی. معلوم هست حامیان طالبان چند درصد از 12 میلیون رای دهنده افغان هستن؟
طالبان به عنوان یک گروه شورشی در افغانستان، البته از نفوذ زیادی در میان مردم افغانستان برخوردار نیستن و با ویژه در میان اقوام دیگری افغانستان به غیر از قوم پشتون در افغانستان، ولی انتخابات امروز نشان داد که توده گسترده مردم و توده وسیع مردم در این انتخابات شرکت کردند و به جریان افراد و به جریان طالبانی و بنیادگرایی در افغانستان نگفتند. حتی در مناطقی که تصور میشد که در اونجا مشارکت مردم در انتخابات در سطح گسترده نباشه، در اونجاها هم مشارکت مردم در انتخابات بسیار گسترده بوده و این نشان میده که بخش وسیع از جامعه افغانستان مخالف بنیادگرایی هستند، مخالف دیدگاه های طالبان در رابطه با قدرت و سیاست در افغانستان هستند و مخالف ایدئولوژی طالبان هستند. در این زمان سیاست های طالبان در سالهای گذشته در افغانستان سیاست های خونبار بوده و مردم افغانستان رنج های زیادی از این گروه کشیدن. بناهن مردم افغانستان میخواهند که از طریق مصالحت آمیز به این جریان نه بگویند و این شرکت در انتخابات نشان می دهد که دیگر طالبان اون نفوذ سنتی را که در افغانستان قبلا داشتند و در دهه 90 داشتند دیگر اون نفوذ ندارند. به هر حال مناطقی در افغانستان وجود دارد که بسترهای رشد طالبانی در آن مساعدتر از مناطق دیگری است. در مجموع اکثریت قریب به اتفاق مردم افغانستان با طالبان نیستند و پشتیبان ایدئولوژی و حرکت‌ها و موازی طالبان در افغانستان نیستند، ولی به دلایل داخلی و به دلایل خارجی تا هنوز طالبان تانستن در افغانستان زمینه و بستر حضور داشته باشند. امیدوار هستم که با نهادینه شدن دموکراسی و ارزش‌های دموکراتیک در افغانستان و رفتن مردم به پای صندوق‌های رأی و مشارکت گسترده‌شان مثل امروز، در آینده در انتخابات‌های افغانستان زمینه‌های رشد طالبان و بسترهای ظهور طالبان را هرچی بیشتر محدود بسازند.
آقای حکیمی، شماری از آگاهان و تحلیلگران پیش از آغاز انتخابات بر این نظر بودند که هیچ یک از سه رقیب اصلی بیش از نیمی از آرا، 50 درصد آرا رو کسب نخواهد کرد و انتخابات به دور دوم کشیده خواهد شد. خیلی خلاصه، آیا پیش بینی ها در روز انتخابات هم همینطور بوده؟
تا هنوز چنین تصوری وجود داره، ولی اکثریت تحلیلگران و کارشناسان داخلی و خارجی به این باور هستند که بسیار دشوار خواهد بود که در دور اول یکی از نامزدهای مطرح در این انتخابات پیروز بشه و به احتمال قوی انتخابات به دور دوم کشیده میشه. دو نفر از این سه کاندیدای مطرح، آقای دکتر عبدالله، آقای زلمی رسول و آقای اشرف غنی احمدزی.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای علیپور، در انتخابات دوره دوم که حامد کرزی برای بار دوم به ریاست جمهوری افغانستان انتخاب شد، شکایاتی درباره تخلف و حتی تقلب بر سر زبان ها بود. این بار هم پیش از انتخابات ابراز نگرانی هایی شد، ولی طبق گزارش ها 200,000 ناظر انتخاباتی افغان مراقب صندوق ها هستند. مشاهدات شما درباره کیفیت سلامت انتخاباتی چه بوده؟
خب مشکل از اینجا برقرار میشه که در مناطق گسترده از افغانستان اصلا نیروهای نظامی یا نیروهای همین